من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا میشه ما در ضمن بیع محاباتی اشتراط اقراض بکنیم یا نه. ادلهی بر مسئله دلالت میکرد بر جواز، ادلهی بر منع دلالت میکرد. ادله جواز رو داشتیم مطرح میکردیم، روایت عبدالملک ابن عتبه رو مطرح کردیم. روایت رو تموم کردیم یا نه؟ روایت رو خوندیم، متنش رو خوندیم، متنش رو نخوندیم. در ارتباط با سند روایت عبدالملک ابن عتبه صحبت کردیم، فرمایش آقای خویی رو مطرح کردیم، فرمایش نجاشی هم گفتیم. عرض کردیم که خب عبدالملک ابن عتبه بین دو نفر مردده، یکی عبدالملک ابن عتبه هاشمی، یکی عبدالملک ابن عتبه نخعی صیرفی. صیرفی عرض کردیم که توثیق داره، صاحب کتاب عتبه هاشمی توثیق نداره. البته شیخ گفته لهو کتاب، نجاشی میگه کتاب نداره و به هر حال اینجا ما از باب اصالت الوثاقه بهش تونستیم اعتماد کنیم، ولی آقای خویی خواستن بگن چون عبدالملک ابن عتبه نخعی صیرفی صاحب کتابه و معروفه و مشهوره، وقتی عبدالملک ابن عتبه میگن انصراف به معروف و مشهور داره، یعنی همون که صاحب کتابه، پس منظور همون شخص موثق و مورد اعتماده و منظور عبدالملک ابن عتبه یا هاشمی نیست. این فرمایش آقای خویی بود. البته آقای خویی فرمودن هر جا عبدالملک ابن عتبه به صورت مطلق گفتند و خلاصه اینطوری بود، منظور همین عبدالملک ابن عتبه نخعی است، الا اینکه به راوی تعیین کنیم، و از این جهت گفتن روایت قابل اعتماده. خب در برابر حرف آقای خویی بعضی رو گفتن که این که هر صاحب کتابی اعرف و اشهر باشه این محل کلامه، یعنی شما میخواد بگید عبدالملک ابن عتبه انصراف داره و عبدالملک ابن عتبه نخعی هاشمی چیز نخعی صیرفی، و چون ایشون صاحب کتاب اعرف و اشهره پس عبدالملک ابن عتبه مطلق انصراف به ایشون داره. آقایان گفتن که هر صاحب کتابی معلوم نیست مشهور تر باشه. چه بسا افرادی باشن صاحب کتاب نباشن ولی اعرف باشن. من بست آره، حالا اونو عرض می کنم. بله شاهدی برش وجود نداره، در حالی که توصیف به اوصاف مختلف هم شدن. یه نکته ای که گفتن عبدالملک ابن عتبه که شما فرمایید صاحب کتاب اعرفه، در این که هر صاحب کتابی اعرف باشه محل تردیده. نکته دوم اینه که خب شما چرا حرف نجاشی رو مقدم کردید؟ لعله حرف شیخ درست باشه. همونطور که عبدالملک ابن عتبه نخعی کتاب داره، عبدالملک ابن عتبه هاشمی هم لهو کتاب باشه. پس اگر کبرای این که اعرف و اشهر صاحب کتاب رو بپذیریم، ولی به چه دلیل صغرا رو شما حرف نجاشی رو مقدم کردید؟ لعل حرف شیخ مقدم باشه. حداقل اینه که تردید میکنیم، میگیم انصراف به هیچ کدوم نداره. نجاشی هم دو نفر میدونه. دعوای نجاشی و شیخ اینه که نجاشی میگه کتاب نداره، شیخ میگه این کتاب داره. آقای خویی هم میفهمن چون این کتاب نداره اون کتاب داره، پس اونی که کتاب داره اشعره، پس عبدالملک ابن عتبه مطلق منصرف به همونی که اشعر است، پس منظور عبدالملک نخعی یا هاشمی است.
شیخ تمامش دیگه بوده که این نخعی رو کتاب
مال نخعی
بوده، ولی برای هاشمی لو کتاب ذکر کرده. تمامش حرف بین دو نفر بوده.
آره. بچه توهم شیخ. حالا یعنی حرف آقای خویی توهم کرده عبدالملک ابن عتبه نخعی، بعد دقت نکرده برای عبدالملک ابن عتبه هاشمی هم نوشته. ادعای آقای خویی اینه، در برابر گفتن که خب شیخ ادعا میکنه او لهو کتاب، نجاشی میگه لیس لهو کتاب. چرا شما حرف نجاشی رو مقدم کردید بعد گفتید که پس صغرای اون کبرا مسلمه و تمامه، بعد به این جهت عمل به اون کبرا کردید؟ اینا محل تردیده. نیا کنید کلن آی خویی و دیگران، خود ما هم همینطوریم، نجاشی رو عزبت از شیخ میدونیم. یعنی اندت تعارض بین قول نجاشی و شیخ، چون نجاشی عزبت از شیخه، نجاشی رو مقدمه بر شیخ میکنه و این مبنای تقدیم قول نجاشی بر شیخه، که چون نجاشی عزبت از شیخه اندت تعارض، قول نجاشی مقدمه بر قول شیخ. حالا به هر حال اون فرمایش آقای خویی بود، اینم جوابی است که بعضی از آقایون از آقای خویی دادن. و مشکل بعدی این روایت مزمره بودن این روایته. مزمره بودن این روایت به هر حال، خصوصا اگر عبدالملک معلوم نباشه که نخعی سیرفی یا هاشمی، سألته عن الرجل یرید ان اعینه المال او یکون له لی علیه مال قبل از ذلک. ولی با توجه به این که علی ابن حکم خودش ثقه است، اگر این روایتی غیر از امام باشه دایی به نقلش وجود نداره. یعنی مزمره بودن یه مقداری تردیدی در روایت ایجاد میکنه، ولی در مواردی که چه راوی بیواسته چه باواسته ثقه باشن، از اجلا باشن، هیچ دایی بر نقل روایت و حکم از غیر معصوم ندارن. از این جهت به نظر میاد که این مزمره بودن مشکلی نیست. آقایونم حداقل در مزمره بودن این روایت اشکال نمی کن.
این احتمال وجود نداره که خود معلوم صدو وجه به امام قبل کرده این روایت را، مثلا این مزمره
ها این که از شیخ محمد بن الحسن مرسوم نیست دیگه که اینطوری عطف کنن سلطان الرجل. خب این در ارتباط با سند روایت. اما در ارتباط با متن روایت، سألته عن الرجل یرید ان اعینه المال. من یه نکترم بگم، اینجا یه وجه دیگه برای تقدیم قول نجاشی بر شیخ هست و اینه که نجاشی حرفی که میزن، نمیدونم مراجعه کردید یا نه، ناظر بر این خلط و التباس حرف میزنه. یعنی شنیده است که برای عبدالملک ابن عتبه هاشمی بعضی میگن کتاب وجود داره، ایشون ناظر به این خلط و التباس میگه نه کتاب ندارد. یه وقت نجاشی سکوت میکنه، شیخ اثبات کتاب میکنه. اینجا ممکنه بگیم خب نجاشی غفلت کرده، خصوصا شیخ در فهرست ارباب کتب رو ذکر میکنه. یعنی این شیخ منظرش همینه که صاحبان کتب بنویسه. ولی یه وقت نجاشی با توجه به اینکه برای عبدالملک ابن عتبه هاشمی گفتن لهو کتاب، داره به نظر به این التباس و خلط صحبت میکنه، اینجا باز از این جهت ترجیح داره قول نجاشی. خب اما متن روایت این بود که سألته عن الرجل یرید ان اعینه المال او یکون لی علیه مال قبل ذلك فیطلب منی مالا ازیده علی مالی الذی لی علی. من میخوام با یک کسی معامله اینه بکنم، یا از قبل من طلبی از او داشتم، فیطلب منی مالا ازیده علی مالی الذی لی علی، یا اون پول که هست و من بهت بدهکارم، حالا میشه یه پول دیگه ای هم به من بدی یا نمیشه، یا معامله اینه میخوام باش بکنم، یا میخوام یه مال دیگه بیشتر از اونی که از قبل بوده بهش بدم. ایستقیم ان ازیده مالا و ابیعه لؤلؤتا تسوى 100 درهم و 1000 درهم، جایزه که من یه مال بیشتری بهش بدم و یه لؤلؤی که خلاصه 100 درهم به 1000 درهم بفروشم، فاقول ابیعک هذه اللؤلؤه به 1000 درهم، من اینو به 1000 درهم میفروشم، الان ان اؤخرک به ثمنها تا خلاصه ثمن این رو دیرتر بدی، و به مالی علیک کذا و کذا شهرن، اون مالی هم که بر تو بوده یه ماه تأخیر میندازم. قال لا بأس. به هر حال یا آقای بدهکاریست، این آقای بدهکار نمیتونه پول رو بده و هم دوست داره که تأخیر بندازن و هم دوست داره که یه مقدار مال دیگه بگیرن، این آقا میخواد یه بیع اینه بکنه یا یه چیزی رو به صورت مهاباتی خرید و فروش کنه، و از اون طرف هم مهلت بده به اون آقا برای اون مالی که بر عهدش بوده، و همینطور نسبت به این مالی هم که الان قرض میده گویا تو همین بیعه اینه خلاصه یه جوری سود براش در نظر بگیر. حضرت فرمودن که اشکال نداره، لا بأس، مانعی نداره که تو یک لؤلؤی بفروشی و خلاصه اون مالی که اون آقا بدهکار بوده رو تأخیر بندازی. خب اینم همین صورت مسئله ماست که ما در حقیقت در ضمن یک بیع مهاباتی شرط امحال یا شرط اقراض میکنیم. امام هم میفهمن لا بأسه، و اینجا تقریبا این روایت عبدالملک ابن عتبه همینه که پایه بیع مهاباتی است، در ضمن شرط امحال میشه یا شرط قرض میشه. یعنی من یک لؤلؤی رو میخرم، بعدشم به اون مهلت میدم، زمان میدم که این نه بیع مهاباتی میتونسته نقد باشه، میتونسته نسیه، یعنی ضرورتا نسیه نیست. خب مبالغش کم بوده، گاهی وقتا مبالغ نقد و نسیهش، البته این چون گفت اعینه المال، ممکنه که این 100 درهم میارزیده 1000 درهم فروخته، با 100 درهم خودش خریده، چون به اینه اگه بخواد بشه باید اینطوری بشه دیگه، اینو 1000 درهم به این آقا میفروشه بعد 100 درهم نقد میخره، یعنی یک 100 درهمی زیاد میکنه به مالش، 100 درهم نقد بهش میده و 1000 درهم. آره یا اون از قبل بدهکار به من و من میخوام امحال بدم بهش. چرا؟ واو داره، در نقل کافی واو داره، در نقل کافی واو داره. خب به هر حال این روایت هم دلالتش بر مورد بحث ما روشنه، امام اینجا رو جزء روای قرضی ندونستن و گفتن که این کار درستی است. و خب روایات دیگه هم در باب بیعه وجود داره که دیگه ضرورتی بخوندن نداریم، ما به هر حال به اندازه‌ای که روایات معتبر دلالت کنه داشتیم، روایات هم دلالتش تقریبا دلالت روشنی بود که دلالت میکرد بر جواز، پس روایات جواز هم دلالتش دلالت روشنی بود. من در ارتباط با روایت من دو تا روایتی که در باب خودمون بود بهش اشاره کردم، یکی روایت صحیح محمد ابن قیس بود و دیگری روایت یعقوب ابن شعیب بود. این دو تا رو اشاره کردم. ما باز باید برگردیم روایت یعقوب ابن شعیب، بیشتر به زیدش استناد کردیم، به صدرش هم استناد بکنیم. یه روایت دیگه ای هم در مسئله هست که بهش استناد میشه و اون هم در بس حتما باید بخونیم از روایت من، اونم خدمتتون عرض کنم. بعد ببینیم که جمع بین این روایات چی میشه. یک نگاهی هم به نظر آقایون در حیل ربوی بندازیم. حتی ما ادله شون رو به اختصار گفتیم، ولی حالا یه بار دیگه به تفصیل بیشتری بگیم که مسئله رو جمع کنیم. یه روایتی است که آقایون بهش استناد کردن، البته خود این روایت در فقه الحدیثش بحث زیاد، ما بهش اشاره نکردیم چون مشکل سندی داره، ولی خب حالا چون به حسب دلالت در مورد بحث ماست باید بهش بپردازیم، و اون جلد 17 صفحه 354 فکر میکنم. روایتی است که حضرت می‌فرمایند نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیعین فی بیع واحد. بیعین فی بیع واحد، این روایت محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن شعیب ابن واقد. شعیب ابن واقد مجهوله. عن الحسین ابن زید، حالا انا نه، حسین ابن زید، حسین ابن زید توثیق نداره، اما داره که حضرت تکفلش کردن و خلاصه دامادش کردن و کمکش کردن و پسر زید بود. سند صدوق به شعیب ابن واقد صحیح نیست، پس هم شعیب ابن واقد مجهوله، هم حسین ابن زید توثیق نداره، و هم سند صدوق به شعیب ابن واقد سند صحیح نیست. این روایت بلعاز سندی قابل اعتماد نیست. فی حدیث المناهی قال و نها عن بیع و سلفن و نها عن بیعین فی بیعین و نها عن بیع ما لیس اندک و نها عن بیع ما لم یزمن. پیغمبر نهی کردن از بیع و سلف، و نهی کردن از دو بیع در یک بیع، و نهی کردن از بیع اون چیزی که نزد شما نیست، و نهی کردن از بیع ما لم یزمن. این روایت به تعابیر دیگه هم رسیده، مثلا بیع ما لم یزمن ربح ما لم یزمن رسیده، مثلا بیع ما لم یزمن ما لم یقبزم رسیده. حالا ما فعلا همین سندی که بررسی کردیم توی همین داده. نها عن بیع و سلف. سلف عرض کردیم دوتا معنا داره، یک معنای سلف همین معامله سلفه، یه معنای دیگه سلف به معنای قرض، اصلا خود سلف یعنی قرض. خب نها عن بیع و سلف، اگر سلف به معنای قرض باشه دقیقا مورد بحث ماست. پیغمبر نهی کردن از بیع و قرض، یعنی شما بخواید بیع و قرض رو با هم ممزوج کنید، یکی رو شرط دیگری قرار بدید. ما الان بحثمون این بود که در ضمن بیع مهاباتی میخوام شرط قرض بکنیم، میشه نها عن بیع و سلف. پس اگر سلف رو به معنای قرض بگیریم دقیقا نها عن بیع و سلف در ارتباط با مورد بحث ماست، و پیغمبر از این قصه نهی کردن. ظهور در نهی حرمته، نهی در معاملات موجب فساده، و پیغمبر نهی کردن از بیع و سلف یعنی این معامله معامله فاسد است، با همین توضیحاتی که عرض کردم. آره دیگه، یعنی شما اگر شرط کنید در ضمن بیع حتما قرض دادن رو، یعنی ملزم به قرض باشه، این جایز نیست. پس نها عن بیع و سلف. نکنید استدلال به این فقره، حالا گذشته از بحث سندی به لحاظ دلالتی، یک موقوف بر این که ما سلف رو به معنای قرض بگیریم، دو موقوفه بر این که نهی رو نهی لزومی بگیریم نه کراهتی، والا نهى عن بيع و سلف ممکنه نهی تنزیهی باشه نه تحریمی، و چون نهی تنزیهی است پس دلالت بر فساد و بطلان و حرمت نمی‌کنه. این دو نکته باید ثابت بشه. خب در ارتباط با ظهور نهی در نهی تحریمی، این که روشنه نهی ظهور در نهی تحریمی داره، الا اینکه آن فهمن در حدیث مناهی فقراتی هست که مطمئنن این فقرات حرمت نداره و کراهت داره و اون رو شاهد بر این گرفتن که حدیث مناهی ناظر بر حرمت نیست، ناظر بر کراهت. ولی چون در حدیث مناهی نهی تکرار شده، نهى عن بيع و سلف نهى عن بيعین، اگر در یه مورد حرمت در مورد دیگری کراهت اراده بشه، مبتلای با اون مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. یه بار دیگه من عرض کنم، این که شما در یه حدیثی دارید که بعضیش حرمت بعضیش کراهت، اگر با یه لفظ گفته بشه یک نهی باشه بعد بعضیش حرمت باشه بعضیش کراهت، خب ما اگه بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست به قرینه اونایی که میدونیم کراهته، باید بقیه هم که نمیدونیم حرمته یا کراهته هم باید کراهت کنیم. بنابراین که بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است. ولی اگر کلمه امر یا نه یا هر کلمه دیگه تکرار بشه، دیگه محظور استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نداریم. از این جهت از باب قاعده استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ضرورت این نداره که اون مواردی که نمیدونیم حرمت یا کراهت امر بر کراهت کنیم، الا قاعده بعدی که آن فهمن سیاقه، میگن ما نه از باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، از باب سیاق حمله بر کراهت میکنیم. چی میفهمم؟
اگه
بل دیگه ما در فرضی که میگیم بل دیگه ما از این جهت که نهی رو گفتیم استعمال لفظ بله. اما دلیل دیگر بحث وحدت سیاقه، میگن به جهت این که سیاق اینها واحده، خب ما یه فقراتی رو میدونیم ضرورتا مطلوب کراهته، این دیگه بستگی به این داره که سیاق رو ما ظهور ساز بدونیم یا سیاق رو معید بدونیم، این دیگه به بحث سیاق بستگی داره که اگر ما بگیم سیاق ظهور میسازه، میگیم به خاطر ظهور سیاقی نهی ظهور در این داره، چون ما یه فقراتی رو یقینا میدونیم که مکروهه به ادله دیگه، به ادله خارجی. نه بعضی ها یقینا میدونیم کراهت اراده شده، بعضی ها نمیدونیم حرمت یا کراهت. اگه بدونیم بعضی ها حرمت بعضی ها کراهت، یعنی قاعده سیاق کلا نقض بشه، دیگه به سیاق نمیشه استناد کرد. اما اگر سیاق نقض نشه، خب بحث سیاق یه بحث مفصلی است که حالا این سیاق در قرآن یه جوریه، در روایات یه جور دیگه است، در احادیث شفاهی چیزیه، در غیر شفاهی چیز دیگه است. یه بحث سیاق فقط این دیگه به اون کبرای سیاق برمیگرده. گفتن چی؟ حلقه چند؟ یادم نمیاد، تو سالسه،
تو ثانیه
درسته؟ بسیار مطمئن نید دیگه تشویش از آن عمومی نمی کنید که. خیلی انسان
دیگه عبارت شد به مستاق و معنای تربیه
من آقا. ها پس تفسیر کلام شهیده گفتم این من ندیدم چه تصریح هستش مستاق و معنای هست
بیشتر از تفسیره.
بسیار خب، حالا بحث سیاق یه بحث مفصلی است، من اجازه بدید کبراش وارد نشم، اما بعضی از آقایان به سیاق معتقدن، ولی سخن اینه که خب اگه سیاق رو معتقدید باید در قرآن هم سیاق داشته باشیم، در قرآن سیاق نداریم. بعضی هم میگن که نه قرآن هم سیاق داره، بعضی از آیات که سیاق نداره به دلیل خاص از قاعده سیاق خارجه، و این دیگه همون بحث هایی است که وجود داره. میدونید بعضی از مفسرین نه سیاق یک آیه بلکه سیاق آیات رو هم قرینه میدونن. البته در این که آیات هم سیاق داره یا نه باز یه بحث دیگه است. خب حالا پس استدلال دیگه بحث سیاق بود که ما فعلا وارد بحث سیاق نشدیم، اونو باید تو زهر
یک دسته تکرارش
این سوال وجود داره اصلا حدیث مناهی یک حدیثه یا تجمیع گفته های پیغمبره؟ یعنی حدیث مناهی پیغمبر در یک گفته اینها رو گفتن یا پیغمبر گفته های مختلفی داشتن و بعد این رو امام در یک حدیث جمع کرده؟ ولی در غیر این صورت هم میتونه جنبه تأکیدی داشته باشه، یعنی خلاف فصاحت نیست بلکه تأکیده. چی میفهم؟ یعنی شما میفهمید که ذکرش غیر مستحجنه، عدم ذکرش غیر مستحجن که نها ان بی، خب بعد میشه و بی این فی بی و بی امالای سندک و بی و بی امالای ملنم یزمن، مشکلی نداره دیگه، چرا ان بیاد؟ نها ان بی این و سلف و ان بی این فی بی و ان بی امالای سندک و ان بی، نه اونش که مشکل نداره، ولی به هر حال میتونه جنبه تأکیدی داشته باشه. البته حدیث مناهی این احتمال درش وجود داره که نهی های متفرقه است در یک حدیث جمع شده، یعنی امام تمام نهی هایی که پیغمبر مطرح کردن در جاهای مختلف رو در یک حدیث جمع کردن، شده حدیث مناهی.
اگه باشه نهارم
هست
بگونه باز همون معنای نهی، یعنی استناف نهی دیگه، چون تو عطف میگه نگر حرف جرد اکراب بشه اون تعلقش هم درست نمیده، اگر
اشتراب
نشه
وقتی
که یک نهی اوله همه به همون نهی وارد،
ولی دیگه
تأکید
آوردن نهی دوباره
و
نمیدونش اینجا فرق
نمیده، چون
حرف
هم هست
بوده، تأکیده دیگه. خب همین ارز میکنم فایدهش تأکیده. خب این ان بین و سلف، اما اگه سلف رو به معنای قرض نگیریم، به معنای معامله سلف بگیریم، خب بحث این میشه که شما نمیتونید یه معامله غیر سلف بکنید و یه معامله سلف، این دوتا رو با هم نمیتونید انجام بدید. نها ان بیعن و سلف. خب نها ان بیعن فی بیع، اینم ممکنه که مرتبطه به بحث باشه. بیعن فی بیع آن فهمن که دوتا معنا کردن، بیعن فی بیع یکی همین معامله اینه است که شما نقد و نسیه خرید و فروش میکنین، گفتن این خودش دوتا بیع در یک بیعه، یعنی شما میاد یه چیزی رو نسیه میخرید باز همین رو نقد میفروشید، گفتن بیعن فی بیع این همین معامله اینه است که پیغمبر نهی کردن، و اون اینه که شما الان یه جنسی رو نسیه خریدید و نقد همینجا میفروشید. البته گفتن بیعن فی بین در زمانی صدق میکنه که در معامله اول معامله دوم رو شرط کنید، اگه دو تا معامله مستقل باشه بدون اشتراط بیعن فی بین صدق نمیکنه، ولی اگر قرار باشه که شما در معامله اول معامله دوم رو شرط کنید میشه بیعین فی بیع. بیعینه آره دیگه، یه همه روایت بیعینه خوندیم، بله بیعینه که مرسوم بود. تفسیر دوم برای بیعین فی بیع اینه که شما به کسی بگی که آقا این جنس رو میفروشم نقدن مثلا 10 میلیون تومان، نصیحتن 12 میلیون تومان. یعنی در بیع واحد هم نقد بفروشی و هم نصیحه بفروشی و تعیین نکنید که خلاصه 10 میلیون فروختی یا 12 میلیون فروختی. اگه الان پولش رو داد 10 میلیونه، اگه رفت یه ماه دیگه داد 12 میلیون. یا مثلا میگی یه ماه 10 میلیون میفروشم، دو ماه 12 میلیون میفروشم. گفتن این بیعین فی بیع میشه، یعنی معلوم نیست که خلاصه ما یه ماه فروختیم یا دو ماه، یعنی هم یه ماه فروختیم هم دو ماه. اگه سر یه ماه آوردی باید همون 10 تومن رو بدی، اگه سر دو ماه آوردی باید 12 تومن رو بدی. گفتن این نها هم بیعین فی بیع، پس هم این معامله اینه مشروط به این که یکی در حقیقت شرط دیگری باشه و هم اینکه ما با دو تا عجل یا یکی نقد و دیگری نصیه بدون تعیین بفروشیم. یعنی یک معنای عام می باشه. خب همین معنای جامعش میشه بیع عین فی بیع، درست؟ ممکنه هر دو اراده بشه، چون معنای جامع باشه استعمال لفظ نیست یا معنای جامع باشه. خب بیع ما لیس اندک، لیس اندک رو آقایون دو تا معنا کردن. یکی لیس اندک یعنی اون بیع اون چیزی که شما مالکش نیستید، ما یه چیزی رو که مالک نیستیم نمیتونیم بفروشیم. فرض کنید که یه موبایلی که هنوز ما نخریدیم خودمون اول بیام بفروشیم بعد بریم بخریم. ادهی هم گفتن که نه، بیع ما لیس اندک یعنی اون چیزی که قادر به تسلیم نیستی. به هر حال ممکنه تو یه چیزی مالک باشی ولی نمیتونی تحویل مشتری بدی. مالیس اندک منظور اینه. خب این به درد ما نمیخوره. چی میفهمید؟ نه بیع فضولی من از طرف دیگری میفروشم، ولی بیعم مالای املک من از طرف خودم دارم میفروشم. بله، بیع فضولی این بود که من از طرف دیگری میفروشم، اینجا من برای خودم خرید فروش میکنم اما چیزی که مالک نیستم. بعدش هم بیع مال لم یزمن، این بیع مال لم یزمن هم خب محل حرف و حدیث. بعضی هم میگن یعنی همون مالیس اندکی، یعنی بیع اون چیزی که شما خلاصه مالکش نیستید میشه بیع مال لم یزمن. و تفسیرهای دیگه هم شده، ایناش دیگه خیلی ارتباطی به موضوع بحث ما نداره از این جهت. البته در فقه الحدیثش اختلاف زیاده، ولی مهم اون ان بیعن و سلف، بعدش هم بیعین فی بیع که معامله اینه رو پیغمبر لعل نهی کنن. خب حالا فرض رو بر این بگیریم که نها به معنای همین نهی تحریمی است، پیغمبرم بیع و سلف رو نهی کردند، درسته؟ گفتن ان بیعن و سلف. اما ما یه روایاتی خوندیم که گفتن بیعن و سلف جایز است. بعد ببینیم نسبت این روایت به اون روایت، خلاصه نسبت عام و خاص مطلق، نسبت تباین، نسبت عام و خاص من وجه، اون باید سنجیده بشه. حالا اون سند سلیمان رو هم الان بررسی میکنه، همون سلیمان رو میگید دیگه. یعنی حالا این روایت چیز بیعن و سلم داره، حالا اون سلم سلف به معنای اقراض هست ولی سلم نیست. حالا اون روایت هم میخونیم که در ثبوت باید. این روایت حدیث منایی نقل دیگه ای هم داره که بعضی گفتن اون نقل صحیحه. که حالا ما شعیب ابن واقد رو خوندیم، نقل سلیمان هم هست، سلیمان ابن صالح. متنش هم محبت کنیم میرید. دلالت محتمل بود که بیعن و سلف به معنای قرض باشه، چون سلف به معنای قرض اطلاق شده، ولی دو تا احتمال درش بود و ما عرض کردیم که این روایت تو این قسمتش به دو تا محظور مواجهه. یکی بحث نهیه که به سیاق نمیخوره، نکته دیگه سلف و بیع، دو تا احتمال درش وجود داره و مسجل نیست کدوم احتمال منظوره. از این جهت روایت هم به لحاظ سند هم به لحاظ دلالت محل تأمل و تردید. یعنی ما در معارضه با اون روایاتی که خوندیم این توان مقاومت یا معارضه رو نداره. به معنی عقد سلف باشه، مشکلش همینه که نه شده دیگه. یعنی محظور دیگه ای غیر از این قصه که ممکنه، حالا اونو الان عرض می‌کنم، چون من اون روایت دیگه هم بیع و سلمه، اینجا بیع و سلفه، اون بیع و سلمه. این دیدم حرف من رو، حرف همشون دیدم، حالا عرض می‌کنم. نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن سلف و بیع، اون بیع و سلف بود، این سلف و بیع، و ان بیعین فی بی و ان بیع ما لیس اندک، این داره، و ان ربح ما لم یزمن. خب حالا این سلفن و بی، پیغمبر از قرض و بی معنی کردن، نکنید اون بی و قرض بود، یعنی شما بیعی بکنید در ضمنش قرض ممکنه باشه، ولی این از قرض و بی است. قرض و بی رو همه آقایان گفتن اشکال داره. قرض و بیع یعنی شما قرض بدید به شرط بیع محابات. اگر بگیم سلف و بیع تقدیم و تأخیر به معنای اصل و فرع، که نهى رسول الله عن سلف و بیع، پیغمبر از این که شما قرض بدید در ضمن شرط بیع محابات بکنید نهی کرده. البته بیع که مطلقه، پیغمبر که گفتن بیع اهم از محابات و غیر محاباته، ولی چون روایاتی داشتیم که بیع محبت رو جایز میدونست، حالا باید نسبت رو بسنجیم. چی میفهمه؟ اینا کنید بعضی از آن فهمن که سلف و بیع یا بیع و سلف ناظر به اون جاییست که اینها در عرض واحد باشه، چون ما گفتیم سه قسمه، یا بیع در ضمن قرضه، یا قرض در ضمن بیع، یا در عرض واحد. ادعی از آقایون فهمن اگر بیع در ضمن قرض باشه یا بیع و قرض در ضمن در عرض واحد باشن، هر دو مورد باطله و اون موردی که صحیحه عبارت است از اون موردی که اول بیع باشه و در ضمن بیع قرض باشه، فقط همین مورد صحیحه. به خاطر این گفتن که اگر بیع و قرض در عرض واحد باشن، باز هم میشه ربا و حرام، و میگن که این روایت ان سلف و بیع خلاصه ناظر به عرض واحده، و ما هم گفتیم در عرض واحد اشکال داره، ولی اونی که ما جایز دونستیم این بود که بیع در ضمن سلف. بعد گفتن و ان بیعین فی بیعین، خب ما در حقیقت قرض دو تا بیع نیست دیگه که بگید بیعین فی بیع. پس فقره اول که سلف و بیع بود، نه سلف در ضمن بیع، قرض در ضمن بیع نگفتن، سلف و بیع یا بیع و سلف، یعنی در عرض واحد، ما هم گفتیم در عرض واحد مشکل داره. اما فقره دوم که بیعین فی بیع، خب دو تا بیع نیست دیگه، یکی قرضه یکی بیعه، پس هیچ فقره روایت مورد بحث ما رو نمیگیره. مورد بحث ما اینه که ما قرضی رو در ضمن بیع محابات انجام بدیم، در حالی که روایت منائی میگه سلف و بیع یا بیع و سلف. ولی دیگرانی گفتن اصلا بیعین فی بیع، یک روایت داریم شرطین فی بیع، یعنی بیع در اینجا به معنای بیع اصطلاحی نیست، بلکه به معنای عقد است، به قرینه ان شرطین فی بین. این روایت عماره. روایت عمار گفت که بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجلا من اصحابه والیا فقال له انی بعثتک الى اهل الله، یعنی اهل مکه. بعد پیغمبر فرمود از چند چیز نهیشون کن، یکی بیع مالم یقبض، مادامی که چیزی رو به قبض خودتون در نیاوردید نفروشید، همون بیع مالیس اندک مثلا. حالا این هم چند احتمال داره ولی چون محل بحث نبود من معطلتون نکردم. و ان شرطین فی بیع، گفتن بیعین فی بیع شده شرطین فی بیع، پس منظور عقد بیع نیست، هر عقد دیگری، چون شرط در اینجا به معنای عقده. خواستن از این قرینه بگن بیعین فی بیع هم میتونه ناظر به بیع و قرض ما باشه و اون فقره بر بحث ما دلالت میکنه. اینا همش محتمله ولی هیچ کدوم در حد ظهوری نیست که مقاومت کنه با روایات بیع اینه و بیع ماهاباتی که صراحت داشت در صحت و صراحت داشت در کیفیت انعقاد عقد. شرطن فی بیع یعنی یک شرطش که خود بیعه، یه شرط دومی هم شما بذارید، یعنی دو تا عقد انجام بدید در بیع واحد. خب حالا اون دو تا شرط هم داشته باشید که مشکل، ولی آقایون فهمن شرطن فی بیع مثل همون بیعن فی بیع دیگه، یکیش که خود بیعه. اگر منظور از شرط یعنی دو تا عقد باشه، زمین شرط یعنی عقد، خب عقد باشه، خب یه عقدش که خود بیعه، یه عقد دیگه شما بکنید. نکنید اینا میگن شرط یعنی عقد، بیعه در اونجا هم یعنی عقد. این که پیغمبر نهی از دو بیعه در بیعه واحد کردن، یعنی دو عقد در عقد واحد، از این جهت ناظر به اونه. ولی هیچ کدوم از اینها اون ظهوری که بتونه مقاومت کنه با روایات صحت رو نداره. از این جهت محتملاتی هست، بعضیش ممکنه قرینه باشه بعضیش نباشه. نه سندها که سند اول رو تصحیح نمی کنه. نه دیگه سند قرینه میشه مگه استفاضه بسازه. استفاضه بعضی ها سه تا روایت رو مستفیض میدونن، ولی خب قطعا سه تا روایت مستفیض نیست.
وقتی مضمون داریم دیگه از تصحیح میخوام چیکار کنیم؟
چی داریم؟
مثلا وقتی مضمونش مشترکه تصحیح میخوام چیکار کنم؟ به همین عکس میخوام
بگیم. خب ما به همون سندی که معتبره عکس میکنیم دیگه.
همین دیگه.
نه سند معتبرش اون یکی دیگه.
همون
چلوپا. مصدق ابن صدقه است. دیگه مختلف بود اون بحث. نه ما اگر یه مضمون معتبر داریم به اون عکس میکنیم، ولی فرض اینه که ما مضمون معتبر اون بی این فی بی باشه، ما بخوام شرط این فی بی رو قرینه بر بی این فی بی بگیریم. نکنید بی و سلف رو پیغمبر نهی کردن، یعنی اینا در عرض واحد، بی در ضمن سلف، سلف در ضمن بی، این محل بحث دیگه. چون این روایت که بود سلف و بی رو پیغمبر نهی کردن، این دو تا احتمال داشت، یکی این که در عرض واحد باشه، یکی این که پایه معامله قرض باشه و بی در ضمن قرض باشه.
وقتی این صدف و بی داشتیم، بی و صدف هم داشتیم به نفع مختلف، اینجا بی نمیرسیم که تفاوت نداره؟ چه صدف در ضمن بی، چه بی در بینا باز میگیم اونجا اختلاف هست نمیده به معنی شده دیگه، یا اون تقریم و تاخیرش میگیم درش نکته.
خب ما که معتقدیم دقت داره دیگه، یعنی شما الان خود فقها میگن که بیع در ضمن قرض که معلومه باطله، قرض در ضمن بیع صحیح. خب حالا بنابر این که قرض باشه، اگه قرض نباشه که اصلا ربطی محل بحث ما نداره.
این بعد اول ببینیم که کدوم درسته دیگه، سلف و بیع یا بیع و سلف.
خب ما فقط به اون روایتی میتونیم عکس کنیم که دل سند معتبر داره. الان سخن اینه که ما میتونیم روایتی که سند معتبر نداره قرینه بگیریم بر روایتی که سند معتبر داره یا نه؟ عرض کردیم اینه میتونه قرینه. اللهم صل على محمد.